الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليك يا أول مظلوم يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال علي عليه السلام أما والله لقد تغمسها ابن أبي طحافة وأنه ليعلم أن محلي منها محل القدس من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرضى إلي الطير. شهادة مظلومانه أفضل مظلوم جهان بشريات مولى الموحدين امیر مؤمنان علی علیه السلام به پیشگاه فرزندش امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تسلیت داد و امید است همه ما در زمره پیروان حقیقی اون امام امام قرار بگیریم. به عرض رسوندم در مورد امیر المؤمنین علیه السلام برداشت‌های مختلف و بینش‌های گوناگون ارائه شده است. تمامی انسان‌هایی که انسانیت و فضیلت را به میزان دریافت و درک خود پسندیده و دوست داشتن اعم از مسلمان و غیر مسلمان شیعه و غیر شیعه به مدیح سرائی امیر المؤمنین پرداختن و در خصوص اون حضرت کتاب نوشته شعرها سرودن. اما نحوه برداشت فرق می کند اگرچه غیر مسلمین چون جرجرداغ و شبلی شمیل و توماس کارلایل و گل سلامه و دیگران که به عرض رسوندن اون گونه در خصوص علی علیه السلام گفتن از دید انسانی خود به علی نگاه کردن. در دنیای اسلام غیر از شیعه علمای تراز اول سنی هم کتاب مستقل در فضیلت علی نوشتن اشعار سرودن و در مدح امیر المؤمنین سخنها گفته، لکن ما به عنوان شیعه با توجه به قرآن کریم روایات پیامبر اسلام به میزان قدرت فهم و درک عقلی خود آیا امیر المؤمنین علی علیه السلام را به عنوان یک انسان شجاع، یک عالم، یک عابد، یک صبور، یک انسان دوست، یک ایثارگر می شناسیم یا علی شخصیتی است برتر از این حرف ها که گوشه ای از عظمت وجود امیر المؤمنین در این عالم به به صورت علم و زهد و عبودیت و ایثارگری و شجاعت تجلی نموده است. ظرف این عالم قابلیت ندارد که عظمت وجود امیرالمؤمنین را نشون بدهد. به عنوان مثال، اگر ما یک لیوان آب از اقیانوسی برداریم، نمی توانیم بگوییم اقیانوس این لیوان آب است. ظرفیت لیوان، گنجایش و قابلیت این ظرف به اندازه مختصر از اون اقیانوس را در خود جا داده است و ما یک ذره ای از اون دریای فراوان در این لیوان مشاهده می کنیم. ادعای ما به عنوان شیعه علی این است که امیر المؤمنین علیه السلام یک انسان برجسته خدا برگزیده، تمام صفات و عظمت خدا را در این عالم تجلی دهنده است. در یک تعبیر کلی معلم بشریت از طرف خدا. اگر چه میگوییم علی بشر است، ها علی یون بشرون کیف بشر، برای روشن شدن این ادعا که ما امیرالمؤمنین علیه السلام را فقط به عنوان یک انسان شجاع، عالم، زاهد، عابد، ایثارگر، دنیا طلاق داده در این حد معمولی نمی‌شناسیم، بلکه تجلی عظمت خدا را در این عالم می‌بینیم، اجمالاً اشاره می‌کنم فهرست مطالب گذشته و توضیح و تکمیلش را در شب شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. اما نه فقط به این عنوان که فضائل و مناقب علی گفته باشم، زمینی که فضائل و مناقب علی می‌گوییم، عظمت و بزرگی علی را به اندازه درکمون در می‌یابیم، وظیفه و مسئولیت و رسالت شیعه علی بودن را در کنار علی شناسی در شب شهادت علی بیشتر دریابیم. موجودات عالم دارای درجاتی و رتبه‌هایی از هستی هستند. یک درجه از هستی موجود استکمالی، یعنی موجودی که قوا و استعدادهای به فعلیت درآمده در این موجود وجود ندارد، بدین معنا که علاوه بر قوای به فعلیت درآمده، قوایی که می تواند به فعلیت درآید وجود دارد. این گونه نیست که این موجود همه استعدادهایش به فعلیت در آمده باشد. در هر درجه‌ای که قرار دارد، درجه بالاتر، رتبه ای ارزنده تر برای او ممکن است. به عنوان مثال، یک دانه گندم موجودی است از موجودات این عالم. اگر من این دانه را در مزرعه قرار بدهم، خوشه 100 دانه ای یا 200 دانه ای شود، یک مهندس کشاورزی وارد و آگاه به من میگوید این دانه درست است که تبدیل شد به خوشه 200 دانه، اما استعدادهایی دارد، قوایی در دل این دانه نهفته شده بود که اگر بلد بودی و شرایطش را می دانستی، می بایست این دانه را به 500 دانه تبدیل کنید. شما 300 دانه شدنش را هدر دادید. این موجود استشمالی از یک دانه به دانه بالاتر چند دانه شدن میتواند برسد. یک پرنده ای رو من پرورش میدهم، یک اسبی را تربیت میکنم، پرنده میخواند یا سخن میگوید، اسب جهش دارد، تیز رو است. یک دام پرور لایق و آگاه به من مینگرد و میگوید تو نمیدانستی چه استعدادهایی در وجود این پرنده و وجود این اسب نهفته شده که اگر بلد بودی یک سطح و درجه بسیار بالاتر می توانستی برسانی این موجود را. این موجود موجود استکمالی، طلب کمال می کند. ارزنده ترین موجود استکمالی، درخشنده ترین و برترین موجود استکمالی در این عالم انسان است که اگر شما از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر مشی و رفتاری این انسان را به هر درجه‌ای برسانی، باز میتوان ادعا کرد که این انسان میتواند یه درجه از اون بالاتر، یک درجه دیگر از اون بالاتر. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر. آیا تصور کردی یک موجود کوچولوی چند کیلو گوشت و پوست و استخوان هستی؟ یک دنیا عظمت در این وجود قرار دارد. به عنوان مثال و مصداق بارز یه نمونش رو اشاره کنم. شما یک طالب علم علاقمند به دانش که با تمام وجودش مطالعه می کند، کتاب می خواند، استاد می بیند، زحمت می کشد، 500 سال زنده باشد، نشاط جسمی داشته، کهولت و پیری خستش نکند، آیا تمام این 500 سال را در صدد کسب علم باشد تمام می شود درجه علمی و رشد علمیش، یا اینکه هر چه جلو رفت باز می گوید رسید دانش من به دنجا که بدانم همی نادانم؟ یعنی چه؟ یعنی بشر هر چه پرواز کند باز جا دارد. این به عنوان نمونه درجه علمی را که یک موجود استکمالی مثال زدم. در مسائل اخلاقی همینطوره، در مسائل رفتاری همینطوره. بشر به جایی میرسد تمام وجودش، فکرش، قلبش، جانش، دلش جز حق هیچی نمیبیند، در این حال آرامش ندارد. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام اونگونه در صحیفه سجادیه ناله سر میدهد. یعنی چه؟ یعنی درجه بالاتر و بالاتر و بالاتر رو میبیند. پیامبر اسلام که برجسته ترین موجود در عالم مخلوقات است و خداوند به وسیله وحی علم اولین و آخرین را به این پیامبر داده، باز به او میگوید قل رب رب زدنی علما، ای خدا علم مرا زیاد کن. یعنی باز برم درجه بالاتر. پیامبری که به مقام قرب الهی تا اونجا رسیده است، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبن و اقترابا، باز دست بلند می کند خدا مرا به سوی خودت درجه بالاتری بده. اینجا اولین مطلب این است که انسان بدانی ما بین اون چه که هستیم و اون چه که میتوانیم باشیم فاصله از زمین تا آسمان است. شب قدر خود را شناختن و متوجه منزلت و موقعیت خود شدن است که من انسان چه میتوانم باشم و به کجا میتوانم برسم. این یک نکته. من به کجا میتوانم برسم؟ به اونجایی که خدای با اون عظمت و با اون مقام و منزلت در خصوص خلقت این بشر میگوید فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی که این انسان را می آفریند خدا می گوید دست مریزاد که چه آفریدی و به کجا می خواد این بشر برسه، به کجا؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این یک نکته که فقط اشاره کنم. اما رسیدن بشر به اون درجه چگونه ممکن است؟ اگر دانه گندم می تواند خوشه 500 دانه شود، انسانی که می تواند به مقام قرب خدا و سیر الالله برسد چگونه؟ خدا نظام قرار داده است. خلاف نظام خدا هر که عمل کند خود ضرر کرده. باز به عنوان مثال، این دانه گندم می تواند خوشه 500 دانه شود. نظام خدا چیست؟ آب می خواهد، کود می خواهد، خاک می خواهد. در باغچه قرار گرفتم، من می آیم، نظام خدا را نمی پذیرم، طبق نظر خود عمل می کنم، این دانه گندم رو روی میز می گذارم، آب و کود بهش نمی دم، خوشه نخواهم داشت. سنت الله ولن تجده لسنتهی تبدیلا. خدا قانون گذاشته اگه میخوای دانه گندم به کمالش برسد اون راهی را که خدا معین کرده قبول کن، برو خوب مطالعه کن. نه خیر آقا، من راه دیگه، نماز شب میخوانم، دعای کمیل میخوانم، دعای ندبه میخوانم، با وضو دانه گندم رو بر میدارم، میدارم توی این پشتکار و هی منتظر میشینم خدا من که دعای کمیل خوندم چرا یه خوشه گندم ندارم؟ خدا میگه نظام آفرینش را به هم نزن، قانون خلقت را به هم مریز. من قانون گذاشتم این دانه گندم رو باید تو باغچه بکاری، ولو دعای کمیل بخوانی، دعای ندبه بخوانی، اگه در اون باغچه قرار ندادی خوشه نمیشود. یه جمله بگم اثبات کنم. خدا میگوید انسان اگر میخواهی آدم شوی، رشد کنی، دانه شد 500 دانه خوشه، بشر میخوای اوج بگیری، رشد پیدا کنی، باید آب ولایت علی و آل علی را به بذر قلبت بپاشی، وگر نه آدم نمیشوی، اگر چه شب و روز نماز بخوانی. خدا خواسته، حالا براتون میگم کجا خدا خواسته. آقا خدا خواسته گندم با آب و تو خاک خوشه بشه. خدا خواسته است از کانال علی و آل علی مردم آدم بشن و شب شهادت علی ناله ما بیشتر از اون که فرق علی رو شکافتن، بیشتر از اون که خون به دل علی کردن، برای این میسوزد که نگذاشتن مردم بفهمن بابا معلم ما علی، بابا مربی ما علیست، پرورش دهنده ما علیست، آب حیات زندگی ما علیست. اونایی که علی رو از بشریت جدا کردن، بذر وجود بشر را از آب رشد دهنده جدا کردن. لذا ما چه میگوییم؟ ما میگوییم علی حیات بخش الهیست در این عالم. حالا اثبات این از نظر قرآن کریم. یک آیه دیشب براتون خوندم، آیه دیگری میخوام امشب بخونم، ربط به اون آیه دیشبی بدم. یک روایت از امام صادق، سه روایت از کتاب اهل سنت. اول از قرآن کریم سوره اعراف آیه 157. میدونم شب دعا، مناجات، راز و نیاز، گریه و عزاداری و سوگواریه، اما میخوام یک مقدار با علی آشتی بیشتر، انس بهتر و ارتباط قلبی و معنوی قویتری پیدا کنیم. به برکت ولایت علی دلها روشن شود، دل روشن به سوی کمال حرکت می کند، اون دل روشنی که علی دوست می داشت. سوره اعراف آیه 157 چه می گوید؟ در خصوص آمدن انبیا. انبیا را خدا برای چه فرستاده؟ خداوند نعوذ بالله یک بیکاره ای اون بالا نشسته برای سرگرمی پیغمبر می فرستد، اونم پیامبرانی که خون دلها بخورن، رنجها ببرن. خدا میگه بشر دوست دارم برای رشد و کمالت، چون تو را مختار آفریدم. دو بعدی هستی، انتخابگری رهات نکردم، پیغمبر فرستادم. چه بکنه؟ و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یعنی چه؟ یعنی این بشر یک قلب، دل، جان، روح دارد، یک جنبه هواپرستی، خودخواهی، دنیا دوستی، و چون بر اساس خودخواهی و دنیا دوستی و هواپرستی قل و زنجیر به گردن عقل و جان و دلش میندازه، ما پیغمبران رو فرستادیم که این پیغمبرا بیاد چه بکنن؟ این زنجیر و قل بنده هوا شدن رو از گردن انسان‌ها بردارن، اینا رو آزاد کنن، این انسان‌ها رو به اون درجه عقلیشون. یه مثال عرض کنم، شاگرد تو مدرسه قدرت فکر و درک و اندیشه، میگه مطالعه کن، حرف معلم رو گوش کن، تکلیف رو انجام بده، شب بیدار بشین تا بتونی لذت علم و اون حقایق رو دریابی، اما اون جنبه هواپرستی و خودخواهی بخواب، تنبلی کن، حرف استاد رو گوش نده، تکالیف رو انجام نده، به بازی گوشی بپرداز. اگر معلم بخواد این شاگرد روش بده چه میکنه؟ میگه اون جنبه دو کفه ترازو رو در نظر بگیرید، یک کفه میگه برو گوش کن، یک کفه میگه بازی گوشی کن، میاد این کفه رو قوی میکنه. ما من قلب الا و لهو اذنان، هیچ دلی نیست مگر این که دو گوش دارد، الا احدا ملک مرشد و الا الاخرى شیطان مفتن، هازا یعمرو و هازا یزجرو. در این دنیای وجود انسان این دل و زمینش دو گوش داره، از یه گوش اون وسوسه های شیطانی، از یه گوش اون نغمه روحانی که میگه اوج بگیر. انبیا اومدن این زنجیر را، این قول را از گردن هوای نفسی که درست کردیم انداختیم به گردن عقل جدا کنم، عقل بشیم، دل بشیم، جان بشیم. اما کی بهره میبره دنبالش؟ فالذین آمنوا به، اون کسانی که به این پیغمبر ایمان آوردن و عزروه و نصروه، عزیزش داشتن، گرامیش داشتن، احترامش کردن و نصروه و یاریش نمودن و تبع النور الذی انزل معه، و اون نوری را که همراه این پیغمبر ما فرستادیم تبعیت کردن، اولئک هم المفلحون، اینان رستگارانن. نوری که همراه پیغمبر خدا می فرستد، به کمک اون نور این قل و زنجیر از گردن برداشته می شود. آیه ای که دیشب خوندم فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا معه، ایمان بیارید به رسول و ایمان بیارید به نوری که همراه رسول، امام باقر، کتاب کافی، النور والله على أئمة من آل محمد. والله لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيء بالنهار. بخدا قسم نور امام در قلب مؤمن از اون چه که آفتاب با زمین می کند بیشتر نورانی تر می سازه. یعنی چه؟ عنایت بکنید. یعنی برادرم و خواهرم، قلب ما هوای نفس ما، قلب اگر زنده شد، حیات پیدا کرد، در اثر حیات قلبی و اون رشد قلبی حرکت میکنیم. قلب اگر مرد، بر اساس هوای نفس ما حرکت میکنیم. امام غذای قلب است، انس با امام صفای دل است، یاد امام زنده کننده دل. خدا قرار داده، عنایت بکنید چی عرض میکنم، خدا قرار داده با آب گندم سبز بشه بیاد بالا. خدا میگه من این گونه قرار دادم. در تاییدش روایت دیگری از امام صادق در کافی بخوانم، یکی که از خود علی در نهج البلاغه بگم، سه روایتم از سنی بخوانم که سنی هم این رو از پیغمبر نقل کرده و اعتراف میکنه. امام صادق فرمودن اصول کافی باب الحجه، ان الله عز و جل اوزه به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا ان دینه. دین و عنایت دارید. اگر کسی از نظر قرآن بخواد رستگار بشه، طبق نظر خدا در قرآن چه باید بکنه؟ با دین خدا رو قبول کنه. ان الدین عند الله الاسلام و من یتق غیر الاسلام دینا فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. این رو میگه امام صادق فرمودن ان الله عز و جل خدای بزرگ اوزح به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا ان دینه، دینش را به وسیله ائمه از آل پیامبر برای مردم شناسون و توضیح داد. از این مهمتر و فتح بهم ان باطن ینابیع علمه. عجیبه، باطن چشمه علم خدا. چشمه علم خدا چیه؟ علم بنده است، علم شماست، علم بشر محدودی که اشتباه میکنم، خطا دارم، بد میفهمم. باطن علم خدا، فتح باب علم الهی در این عالم برای مردم به وسیله امام علیه السلام است. و فتح بهم میگشاید، باز میکند به وسیله ائمه ان باطن ینابیع علمه، باطن علم چشمه های علم خدا را. فمن عرف من امت رسول، اونهایی که شناختن از امت رسول واجب حق امامه، اونچنانی که حق امام است، وجد طعم حلاوت ایمانه، حلاوت ایمان و طعمش رو میفهمه. لأن الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه، خدا اون علم، اون پرچم روشنگر برای مسیر مردم امام قرار داده. این نکته، یمد به سبب الاسما، به وسیله اون ریسمان کشیده شده ای که بین امام و خدا متصل است، یعنی بین امام و خدا اون ارتباطی برقرار است که از طرف خدا میشه مربی بشریت. ولا ینال ما عند الله الا به جهت اسبابه، نمیرسن اون چه که پیش خدا، این بشر به اون نمیرسد مگر به جهت این اسبابی که خدا قرار داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله رو خدا قرار داد. من اینجا یه تیکه از زندگی یکی از بزرگان و توسل به علی و زنده شدن دل به معنی اعمال ولایت تکوینی عرض کنم، ادامه حدیث رو بخونم. میگفت در نجف اشرف بودم، کلاس درس شیخ انصاری تشکیل شد. من پای درس شیخ حاضر می شدم. حس کردم اونچنان که باید برداشت بکنم برداشت نمی کنم. زحمت می کشیدم، پیش مطالعه می کردم، کوشش و جدیت داشتم، دیدم نمی شه. یک شب اومدم کنار ذریح امیر المؤمنین علیه السلام، عرض کردم آقا اون چه مربوط به من، کوشش و تلاش من انجام دادم، اما اونگونه که باید برداشت کنم برداشت نمی کنم، به من عنایتی بکنید. خوابیدم، نیمه های شب امیر المؤمنین به خواب من آمد، فرمود سرتو بیار جلو. سرم رو بردم جلو، دهان مبارک رو آوردن در گوشم، فرمودم بسم الله الرحمن الرحیم. از خواب پریدم، دیدم نزدیکی های اذان صبح، وضو ساختم، نماز شبم رو خوندم، نماز صبح بعدش خوندم، دیدم فرصت دارم بعد از تقریبات، کتاب رو باز کردم یک پیش مطالعه بکنم. وقتی کتاب رو باز کردم دیدم دیگه جور دیگه دارم برداشت میکنم، به یکی نظر مثل وجود را کیمیا میکنم. متوجه شدم کار انجام شد. صبح اومدم پای درس شیخ انصاری، استاد 10 دقیقه یک رو توضیح داد، اون چنان اشکال قوی به ذهنم آمد، اشکال کردم. استاد متوجه شد که این اشکال عادی نیست، جواب اشکال من. 10 دقیقه دیگه اشکال دیگه، چند جلسه درس شد اشکال من و جواب استاد. یه روزی شیخ انصاری اومد از کنارم رد بشه، سرش آورد در گوش من، گفت اون که در گوش تو بسم الله الرحمن الرحیم خون، در گوش من قابل از ظالمینش رو هم خونده، اینقدر شلوغ نکن. این میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو بود که بعد از شیخ انصاری مرجعیت به او رسید. یه استدلال اینجا بکنم از نظر تربیتی، برگردم به حدیث عنایت بکنید. مربی کارش چیه؟ در دنیای عادی مربی استعداد را بشناسد، بروزش بدهد. ایجاد استعداد کار مربی معمولی نیست. اگر شما دانه گندم به من دادی، من میتوانم مربی این دانه بشم در این حد بشناسم این دانه چه میتواند بدهد، شرایطش رو ایجاد کنم، خوشه کنم. اما به من بگی از این دانه گندم سیب به ما بده، میگم این کار من نیست، من این قدرت رو ندارم. خداوند به انبیا و اولیا ولایت تکوینی داده، اگر اونها مربی ما بشن، نه تنها استعدادهای موجود را میشناسن و رشد میدهن، ایجاد استعداد میکنن به اذن الله، ایجاد استعداد میکنه. یعنی خدا این قدرت رو داده به اونها، فقط رفتن در کلاس اون مربی شرطه، آمدن پای درس مکتب علی شرطه، زانو زدن در احادیث علی و آل علی و خالصانه خواستن شرطه. لذا اون مربی الهی با بقیه مربیان این فرق را دارن که اگر احساس کردند و تشخیص دادند و صلاح دانستن ایجاد استعداد کنن، مثل وجود رو یک باره دگرگون میکنن. یکی از بزرگان که از مفاخر دنیای شیعه و جهانیست و بنشسته در گوشه ای، در تعبیر این شعر مرحوم آیت الله کمپانی که در فضائل و مناقب حضرت زهرا سروده، اون چه فکر من لب به سخن چوبا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند تا آخرین بیتش، مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، زن که مثل وجود را سجده او طلا کند. می فرمود سجده اسم اعظم داشت، سجده اسم اعظم داشت، سجده خاتمه، سجده خادمه فاطمه زهرا مثل وجود را طلا میکنه. چرا؟ چون در اثر نزدیکی با حضرت زهرا میگویم و از عهدش میآیم درون، میگم به زبانم آمد، چوب رو بذار تو آتش، وقتی با آتش نزدیک شد آتش میشه. سجده ای که با فاطمه نزدیک میشود فاطمه نمی شود، ولی شعاعی از عظمت فاطمه را تجلی می دهد که اسم اعظمت و وجود را منقلب می کند. ما این فریاد را داریم که علی اگر کلاس بشریت را عهده دار می شد، مثل وجود بشر به دنجا میرسی که فرشتگان وقتی خدا میخواد آدم رو خلق کنه بگن خدا چی میخوای بیافرینی؟ خون بریزن، آدم بکشن. خدا بگه اینی اعلم و مالا تعلمون. یعنی چی اینی اعلم و مالا تعلمون؟ یعنی اینجوری. چجوری؟ حجر ابن عدی پسر جوونش هم همراش او آوردن اسیر، زنجیرم به گردنشون. کجا؟ بیرون شهر شام، مزرعه عذرا. معاویه نامه امضا شده سفید بدید به حجر ابن عدی. حکم استانداری وزارت هر مقامی میخواد اونجا پر کنه به این شرط سب و لعن علی رو بکنه. نامه رو به حجر نشون دادن. بشر به کجا میخواد برسه؟ عشق از چشمان حجر تعبیر من جاری شد. گفت فقط یه خواهش دارم. چیه؟ اول پسر جوونم رو گردن بزنه، بعد من رو گردن بزنه. عجب. چرا؟ چون من تیر مردم، ریشم سفید شده، سرد و گرم روزگار رو چشیدم، من دست از علی بکش نیستم. ولی ببینم پسرم رو جلوم گردن میزنن، اما پسرم جوانه، میترسم اول منو گردن بزنن، پسرم بترسه خدای ناکرده سب و لعن علی کنه و واسته و من این ننگ رو چگونه در عالم قیامت به خود بخرم. خاطر جمع باشم. پسرم ایستاد. پسر نگاه به پدر کرد و اشک ریخت. پدر جان منم میخوام اول منو بکشن، اما به تو قول میدم. پسر رو گردن زدم. سر بریده پسر رو حج برداشت در بغل، بوسید و بوئید. گفت پسرم پیش فاطمه زهرا رو سفید باشی، منو پیش علی رو سفید کردی، حالا بیاد گردنم رو بزنید. اما یه خواهش دیگم دارم. اون چیه؟ این گل و زنجیری که به گردن من بود و این خونی که به بدن من ریخته، این گل و زنجیر رو جدا نکنید، این خونم نشورید، با همین منو دفن کنید تا فردای قیامت در حضور انسان‌ها بگویم من علی را دوست می داشتم و این خون پیکر من نشانه حب من به علی ابن ابی طالب است. به خود ببالم در صحنه قیامت. بشر به دنجا می رسد، حیات انسانی پیدا می کنه. ماویه با میزد، با مقامت، با پستت ما را از علی جدا کنی. خدایی که مهر علی را به دلی به خواباند، اون دل می گوید برو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا را بلند از آشیانه. جوانی که حب علی پیدا میکنه نگاه به نامحرم نمیکنه، میگه علی دلش میشکنه. خانومی که محبت علی و فاطمه پیدا کرده تو خونه به وظیفه مادری، به وظیفه همسری، به وظیفه انسانیش، میگه علی و فاطمه دلش میشکنه. چون اون چرا که ما دوست میداریم از او بالاتر علی سلزا علی رو دوست میداریم. خواستن اینو تو دل ما خدا بندازه. اون وقت اینجا ادامه شو ببینید. یمد دو به سبب الی سما، یک ریسمان کشیده شده ایست علی بین زمین و آسمان. فلا ینالو ما اندالله. آقا ما اندالله، من نمیفهمم ما اندالله چیه. یه وقت ما اندی پیش من، پیش من چی؟ آقا چهار کلمه رو شما بگم. ما عند الله، اون چه پیش خداست به او نمی رسید الا به جهت اسبابه، مگر کانال این اسبابی که خدا قرار داده. یعنی اگر رفتی در خانه علی به ما عند الله می رسید. به ما عند الله، ما این عرف رو راجع به علی داریم. توی سطح بالاتر ادامش حجت الله، حجت های خدا و دعاتو دعوت کنندگان الهی و رعاته علی خلقه، اون پاسبانان و نگهبانان و چوپانان الهی برای بشر. این نکته رو عنایت کنید. جعلهم الله حیاتا للانام و مصابیها للظلام. اونها جعلهم الله حیاتا للانام، خدا اونها رو عامل حیات بقیه قرار داده. کدوم حیات؟ بله یه حیات حیوانی ما داریم، بخوریم و سیر بشیم و ارضای شهوت بکنیم و غریزه جنسی و هوا و هوس و خونه و اتومبیل و فرش و پست و مقام، این یک حیاتیه. یک حیاتمون حیاتیست که چشم دل باز کن تا که جان بینی، جان که نادیدنیست آن بینی، به اون درجه از حیات که برسه. و خود امیرالمؤمنین خطبه 185 انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمه یستذی و بهی من ولجها. میدونید من میان شما مثل چی هستم؟ من اون چراغیم که در تاریکی روشن میشود. اونهایی که به من نزدیک شوند از نورانیت برخوردار میشوند. این بیان خود علی نهج البلاغه. حالا دو سه روایت هم از اهل سنت بخوانم که اونام از پیغمبر این معنا رو نقل کرده ام. یک، در کتاب السوائق، کتاب ینابیع المودت، کتاب روح المعانی، کتاب نور الابصار. دوستان عنایت دارید از کتب قوی و متوسط دنیای اهل سنت است. نویسنده هاش هم از افراد متعصب اهل سنت. میگویند وقتی آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا نازل شد، از پیغمبر پرسیدن این حبلی که میخواین بهش متمسک بشین چیست؟ که قال رسول الله ولایت علی بن ابی طالب. اون ریسمان خدایی دنیا رو به یک چاهی، به یک دریایی تشبیه کردم. در این چاه و دریای طوفانی خطر خفه شدن و مردن از نظر حیات معنوی داریم. خدا یک دستگیره قرار داده، میخوای بیای بالا بگیر. نور الابصار، سوائق ابن حجر، ینابیع المودّه قندوزی و روح المعانی میگه. این علی بن ابی طالب. دو، تاریخ بغداد، ابوبکر خطیب بغدادی، جلد 11 صفحه 173. ابوبکر خطیب بغدادی از علمای معروف اهل سنت است. تاریخ بغداد، یک دوره 14 جلدی، کتاب معروف، جلد 11 صفحه 173. قال رسول الله، پیغمبر فرمود لیلت ارجبی، در شبی که منو به معراج بردن، لرعیت علا ساق العرش مکتوبن، دیدم بر ساق عرش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. ایدته به علی و نصرته به علی. کتاب تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی می نویسد تأیید کی؟ تأیید خاتم انبیا، تأیید سید رسول، تأیید گل سر سبد عالم هستی. میگه پیامبر گفت وقتی به معراج رفتم، کتاب میگم از منابع اهل سنت، جلد 11 تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی، پیامبر میگوید لیلت ارجبی، شبی که منو به معراج بردن، لرأیت علی ساق العرش مکتوبا، دیدم بر ساق عرش نوشته شده لا اله الا الله پیامبر رسول خدا. ایدته به علی، ما به وجود علی کمکش کردیم. و لذا در جنگ احد وقتی که همه پیغمبر رو رها کردن، علی می جنگید و می قرید و 80 زخم برداشته بود، زخم هایی که تکه های از بدن علی آویزون شده بود که فاطمه سلام الله علیها بعد این تکه های گوشت رو برگردوند و به همدیگه چسبون. گفت دیدیم جبرائیل بین آسمان و زمین ندا میده به پیغمبر ناد علیم مظهر العجائب تجد آونم لکف نوائب. ای پیامبر علی رو صدا بزن. 70 بار در جنگ احد پیامبر فرمود یا علیو یا علیو یا علی. صحبت تأیید الهیست در خصوص علی ابن ابی طالب. لذا مقام علی رو آخ ببیرم بشکند اون قلم ها که نگذاشتن بشر بره تو کلاس علی، برش زنده بشه، جانش صفا بگیره، قلبش قلب آدمی بشه. به خدا قسم اگر علی دوست بودیم، محال بود یکی سیر به خواب دیگران برسن. به خود علی قسم راست میگم، مگه میشه شیعه علی؟ علی که تو بستر خوابیده دیشب و امروز، سر شتافته، خون ریخته، تا جام شیر میارن، میگه حسن جانم بچه یتیما، علی که غذا براش میارن حسن جانم ابن والجم. و کسی علی رو دوست داره میتونه سیر به خواب به فکر دیگری نباشه؟ کسی که علی رو دوست داره میشه فقط به فکر زندگی شخصی؟ علی رو خدا قرار داد بعد از پیغمبر بیاد اون مکتب پیغمبر رو به بشر معرفی کنه، چگونه حرکت کنن. حدیث سوم، مشارق الانوار، صفحه 61، کتاب مال سنی، راویشم عبدالله ابن عمره، عبدالله پسر عمر. او اومده پیش پیغمبر میگه یا رسول الله، خیلی شما از علی دم میزنید و سخن میگید، برای بعضی ها ایجاد سوال کرده، آخه چرا اینقدر شما به علی علاقه نشون میدید؟ مشارق الانوار صفحه 61، فقذبه، پیامبر ناراحت شد، جا به جا شد، ثم قال، سپس فرمود، وای چه میشود این مردم را، یذکرون رجلا عند الله منزلتون کم منزلتی و مقامون کم مقامی الا نبوت. یفن عمر، پیامبر میگوید برای مکتب من مثل روح برای جسده از اسلام جدا کنیم. کدوم اسلام میشود؟ دو سه نمونه فقط میخونم، وقت نیست، میخواییم به دعا و مناجات برسیم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 373، تاریخ طبری از کتب معتبر تاریخی دنیای اهل سنت است و خیلی هم نویسندش متعصبه، سعیم داره که فضائل و مناقب اهل البیت رو مخفی کنه. میگه عبدالله ابن عامر به عثمان گفت، عثمان خلیفه سوم شده، جای پیامبر نشسته، میخواد اسلام پیامبر رو عثمان به مردم معرفی کنه. از اون طرف حرکاتش، کاراش، اعمالش به شکلی است که اعتراض تو جامعه زیاد شده، یه عده اومدن معترضن. عبدالله ابن عامر به عثمان گفت به نظر من راه علاج این است که شورشیان را به جهاد بفرستی و میدانهای جنگ درست کنی تا سرگرم جنگ شوند و توجهشون معطوف خود و مرکبشون باشد، دیگر فرصت مزاحمت شما را نداشته باشند. به دنبال این جریان عثمان حکام شهرها را به محل مأموریت خود برگردوند و دستور داد نسبت به بستگان و کسان شورشیان سخت بگیرند و اردوگاه های جنگی درست کنند و اونها را به اردوگاه های جنگی بفرستند و اسلحه و مرکب در اختیارشون بنهند تا سرگرم اون امور شدن. چه اسلامی؟ اگر یک نفر اومده به عثمان میگه عثمان چرا با دین پیغمبر بازی میکنی؟ نقشه میکشن، چیکار بکنی؟ سرگرمشون کنی. فعلا چون سرگرم شدن ما به کار خلاف خودمون بپردازیم. لذا پیامبر میگوید اگر علی رو از دین من جدا کنید، روح را از جسد جدا کردم. نمونه دیگر براتون بخونم، فقط از منابع اهل سنت، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 186، معاویه و عمرو بینشون یه شکرابی شد. عمرو تصمیم گرفت عده‌ای رو از مصر بفرسته در شام. وقتی وارد شام میشن به معاویه به عنوان خلیفه مسلمین سلام نکنن که معاویه احساس کنه عمرو داره مردم رو تعریف میکنه. جاسوسا به معاویه خبر دادن. معاویه وقتی فهمید گفت پیکر اطرافیان عمرو که اومد یه مدت پشت در نگه دارید که اینها رو بگیردشون، ترس برشون داره. همین کارو کردن، ترس برشون داشت. وقتی وارد شدن در اثر ترس هول شدن، به جای اینکه بگن السلام علیک یا خلیفه رسول الله گفتن السلام علیک یا رسول الله. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 186، معاویه گفت آفرین، خوب کردی، مگر رسول چه بالاتر از من است و من سعیم اینه که نام رسول را از میان ببرم. این دین بود. لذا معاویه آشکارا چه می کند؟ کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 155، مغیرت ابن شعبه 30,000 درهم رشوه به دو نفر در بصره داد تا ولایت عهدی یزید را قبول کنند. اونها راضی نمی شدند. وقتی این پول را گرفتن راضی شدند، قرار شد مغیره این دو نفر رو بفرسته پیش معاویه که معاویه خاطر جمع بشه. پسر مغیره موسی بود. موسی با این دو نفر وارد شام شدند. معاویه به موسی پسر مغیره گفت، کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 155، موسی پدر تو دین این دو نفر رو به چه مبلغ خرید؟ گفت به 30,000 درهم. گفت میارزد، با پول دینها رو میخرید. یعنی به جای امیرالمؤمنین اگر دیگران بنشینن، با پول دین مردم رو میخرن، آراء مردم رو عوض میکنن. این در تاریخ گذشته متفکر معروف روشن فکر معاد جامعه شناس جدید دنیای اسلام مصری محمد غزالی، غیر از اون غزالی قدیمی، این از نویسندگان متأخر مصر، کتابی دارد الاسلام و الاستبداد سیاسی در صفحه 187 تا صفحه 188 نویسنده متفکر روشن فکر معاد دنیای مصر است. و شما میدانید در دنیای اهل سنت متفکرین از مصر برخواستند و الازهر مصر و علمای الازهر قوی ترین چهره های علمی دنیای اهل سنت. این متفکر روشن سنی در دنیای مصر چه میگوید؟ میگه بعد از پیغمبر حکومت اموی چه کرد؟ به جانشینی پیامبر یک، به صورت حکومت فردی و پادشاهی در آمد. دو، مردم مستر قدرت و زمامداران نایب و خادم از بین رفت، حاکم فرمانروای مطلق شد. سه، مردم ضعیف العقل و بی بهره از معارف اسلام و گناهکاران سرپرست جامعه شدند. چهار، تعصب جاهلی و قبیله‌ای جای وحدت مسلمین را گرفت. پنج، کارگزار حکومت آزاد بود، هر کاری که میخواست بکند. این متفکر معاصر اخیر دنیای مصر میگه این کار رو کردن. آیا این اسلام با اون اسلامی که خدا و پیغمبر میخواستن یکی بود؟ لذا معلم و مربی بشر علی باید در کنار باشه. و بس علی چه میگوید؟ خطبه 172، اللهم انی استعذیک علی قریش و من اعانهم. ای خدا، من به تو از این مردم مکه و قریش و این مردم مسلمان و اونهایی که اونها رو یاری کردن شکایت میکنم. فانهم قطعوا رحمی، اینا قطع رحم کردن. و صدروا عظیم منزلتی، اون منزلت عظیم منو کوچک کردن، صغیر کردن، پایین آوردن. و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی، و اون پستی که مال من بود، اون مقامی که مال من بود، اون رو با هم دیگه جمع شدن که از من بگیرن. یعنی علی به چی ناله میزنه؟ اجازه بدید یه تیکه بگم باز از خطبه 39 وقت زیغه جمع‌بندی کنم. منیتو، بیان علی، خطبه 39، این معلم خدایی که میخواد بشر رو اوج بده. منیتو به من لایوتی ازا امرتو، من گرفتار شدم علی، گرفتار شدم، مبتلا شدم به من، به مردمی که لا یطیع اذا امرتو، وقتی امر میکنم اطاعت نمیکنم، و لا یجیب اذا دعوتو، وقتی دعوتشون میکنم اجابت هم رو نمیکنم. لذا سر در دل چاه میکند علی، خدایا من از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده. یه معلم دل سوخته مأمور ارشاد و هدایت و تعلیم شاگردان با تمام وجود تو کلاس جوش میدنه، داد میزنه، فریاد بر میداره، چهار کلمه به این شاگردا بگه دلشون رشد بده، زنده کنه، بیاره بالا، اما میگه خدا اینا که اصلا پذیرش ندارن، حالا که ندارن پس چه کنم؟ پس خدا منو از این کلاس ببر بیرون. علی که در جنگ احد فاتح اصلیه، علی که در جنگ خیبر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سغلین، علی که در جنگ خیبر تنها فاتح اصلیه، علی که در جنگ تبوک تنها جانشین لایق پیامبر برای مدینه است، علی که برادر پیامبره، علی که داماد پیامبره، علی که پا رو دوش پیامبر میگذارد، بالا میرود بت‌ها را بشکند، علی که محرم راز پیامبر، علی که مخزن علم پیامبر، علی که باب مدینه علم پیامبر است، علی که اونچنان محرمه پیامبر که اسرار مگوی پیامبر رو علی باید بشنود، علی که در جریان مباهله جان و نفس پیامبر معرفی شده است، کار به اونجا میرسه، میگه از دهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. علی که غم شکستن پهلوی فاطمه را میبیند و اون رنج عظما را شاهده، اما وقتی گله رو میخواد مطرح کنه میگه از دهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. میگه ببینید کار رو به کجا رسوندن، آخه من و علی رو میارن با معاویه میسنجن. برای این مردم چه باید کرد؟ حتی دشمن علی هم فهمید وقتی که حجاج رو به عنوان استاندار مدینه فرستادن، حجاج خونخوار معروف، همین عبدالله ابن عمر واحد معادی که مقدس معاد بود اومد با حجاج بیعت کنه. حجاج گفت بگیر امشب من خستم آمادگی ندارم. گفت نه همین امشب میخوام بیام بیعت کنم. حجاج لم داده بود، خوابیده بود. عبدالله ابن عمر وارد شد، گفت میخوام بیعت کنم. پاشو دراز کرد، گفت خستم حال ندارم دستمو دراز کنم، با پام بیعت کن. عبدالله ابن عمر با پای حجاج بیعت کرد. حجاج گفت دست علی را نبوسیدی، باید پای مرا ببوسید. ما رنجمون اینه، خدا انسان را موجود استکمالی قرار داد. یه نمونه از نظر علم بشر به کجا میتونه برسه، از نظر اخلاق بشر به کجا میتونه برسه، از نظر رفتار انسان چی میخواد بشه. شما شاگردان مکتب علی رو نگاه کنید، آقا قنبر چی شد؟ حجر ابن عدی چی شد؟ اویس قرنی به کجا رسید؟ میثم تمار به کجا رسید؟ این ابن تیهان و ذو الشهادتین و اسبغ ابن نباته و اینا به چه درجاتی رسیدن؟ همه مسلمان ها میخواستن اینجوری بشن. میبایست تو دنیا نشون داده بشه آی بشر مکتب خدا با مربی خدایی بشر را به اینجاها میرساند. اما آمدن در خانه علی رو بستن، زبان علی رو بستن، دهان علی رو بستن، تا بدون درجه و بدون شکل که امیرالمؤمنین تنها نفس راحتی که بعد از رحلت پیغمبر کشید دیروز و امروز بود. اما من تصورم اینه، همین دیروز امروزم علی غمی که رو دلش سنگینی میکنه برای آینده خود مسلمونا، لذا اسبغ ابن نباته میگه با اون حال یا امیرالمؤمنین وقتی وارد شدم، باز امیرالمؤمنین فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید تا چهار کلمه باز به شما بگم. آی مردم این رنج ندارد، علی مربی خدایی، علی معلم الهی، علی انسان ملکوتی. نیمه های امشب 5-6 تا از یاران علی دیدن یک تیکی اومد در خانهشون در میزنه، یواش آرام سر صدا نکنی چی شده؟ نصفه های شبه، میخواییم علی رو به خاک بسپریم. چرا شبانه محرمانه خوارج قبر علی رو هم ممکنه بشکافن و به بدن مبارک آقا امیرالمؤمنین جسارت کنن؟ آی شیعه، آی علی دوست، در طول تاریخ این درد و رنج رو انسان کجا ببرد؟ در حیات علی خون به دل علی کردن، دفن علی نیمه شب و محرمانه و تا زمان امام صادق قبر امیر المؤمنین هم مخفی بود، کسی نمیدونست علی رو کجا دفن کردن. و لذا خود علی ابن ابی طالب هم امشب این صحنه رو میخواد نشون بده چه کار میکنه. نیمه های امشبه، چشم دلمون رو باز کنیم، برگردیم به 1400 سال قبل، خانه گلین امیر المؤمنین امشب چه حالی داره. بستر امیر المؤمنین پهنه، آقا امام حسن یه گوشه، آقا امام حسین یه گوشه، زینبین در کنار بستر امیر المؤمنین. علی از حال می رود، چشم باز می کند، نگاه می کند، مطالبی می فرماید، وصیت هاشو می کنه. یه وقت دیدن یک جوان 10 ساله این گونه اش رو به کف پای علی کشونده، همه جا احترام رو رعایت میکنه. آقا چشم باز کردن، سفارش رو بچه ها و زینبین و حسنین کردن، یه دفعه چشمشون رو به پایین بستر دوختن. جوان 12 ساله ای که صورتش رو به کف پای علی چسبونده فرمود عباسم توی بیا بالا. عباس رو صدا زد، حدود 12 سالش رو آورد بالای بستر، دست حسین رو گرفت، در دست عباس گذاشت. عباسم آشورا و کربلا یادت نره. یک سؤاله، میدونید علی برای چه میسوزد؟ علی رنج و فریادش برای چیه؟ هر انسان معمولی این رو میفهمه، اگر یه بزرگتری داره از دنیا میره، سفارش کوچکترا رو به بزرگترا میکنن، نه سفارش بزرگترا رو به کوچکترا. امام حسین متجاوز از 30 سالشه، ابوالفضل علیه السلام 12 سالشه. چرا امام حسین رو به ابوالفضل 12 ساله سفارش میکنه؟ میخواد این جمله رو بگه: عباسم، این مردم با خط علی و فاطمه مخالفن و میخوان راه علی رو از میان بردارن، و لذا کربلا که مظهر تمام نمای در خرد خط علوی و اسلام راستین نبوی با اسلام ابو سفیانی، اونجا یادتون بیاد ابوالفضل هم سفارش پدر رو اونچنان عمل میکنه. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر چه دستم افتاد اما دینم رو رها نمیکنم. کدوم دین؟ اون دینی که بابام به من شناسون و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، اون دینی که امامتش امامت اهل البیت باشه که بتونه جامعه رو به سعادت برسونه. آری امیر المؤمنین یک عمر خروشید تا این معنا رو به مردم جلوه بده، و امشب در دل شب محرمانه آرام به خواب سپرده شد. آقا امام مجتبی، آقا امام حسین با چند تا از یاران مخفیانه نیمه های شب تابوت امیر المؤمنین رو حرکت دادن، آوردن بیرون کوفه، اینجایی که نجف مرقد مطهر اون امام بزرگوار است، قبری که از زمان نوح آماده شده بود. دل شب محرمانه در اون تاریکی آقا رو به خواب سپردن. دو قبر هم در گوشه های کوفه ایجاد کردن که مردم متوجه نشن کدوم قبر امیر المؤمنینه. هنوز تا آفتاب نزده، فجر طالع نشده، روشن نشده، مردم نفهمن برگردن. توی بیابونها داشتن بین نجف و کوفه می آمدن، یه وقت دیدن از خرابه یه صدای ناله ای به گوش میاد. آقا امام مجتبی وارد خرابه شد، دید پیرمرد نابینایی سر به دیوار گذاشته، چهره زرد و رقیقش حاکی از درد و ناله است. هی فریاد میزنه: خدا مگه من چه کردم؟ چرا گفته که آقام دیگه سری به من نمیزنه؟ چه جسارتی مرتکب شدم؟ چه پیش آمده؟ اون دست نوازشش، اون بیان شیرینش، اون یتیم نوازی و بی نوا نوازی و لطف و عنایتش. آقا امام مجتبی وارد خرابه شدن، سر پیر مرد ناربینا رو به دامن گرفتن، نوازشی کردن. پدر جان برای چه اشک می‌ریزی؟ نالت چیه؟ گفت آقا جان یه بنده خدایی بود، هر شب نیمه های شب به سراغم می آمد، غذا برام می آورد، نوازشم می کرد. امروز سه روز دیگه سری به من نمی زنه، نمی دونم چی شده. آقا امام مجتبی پرسیدن پدر خصوصیاتش چی بود، نامش چی بود، او اینا رو من نمی دونم. انقدر می دونم وقتی وارد خرابه می شد، در دیوار خرابه با او به صدا در می آمدن، وقتی او در کنار من زمزمه می کرد، این خشت خرابه هم زمزمه می کرد، امام مجتبی به گریه افتاد و بود تیر من. او بابا ما علی و همکنون ما از دفن علی ابن ابی طالب بر می گردیم. تیر من دست امام مجتبی رو پسر علی، پسر فاطمه، ابن رسول الله، تو رو به جان علی یک خواهش دارم، مرا به کنار قبر علی ببرید. اولین ظاهر علی در همون دل شب میگه دست پیر من رو گرفتیم، آرام آرام آمدیم. هنوز چند قدمی به قبر مولا نمونده بود، پیر من رو به خدا قسم بوی مولا به مشامم دارد، من حس میکنم دستش رو گذاشت رو قبر، خاک رو بر میداشت، میبوید و به سر روی خود میرید. در کنار قبر علی جان به جان آفرین تسلیم کرد، صلی الله علیه یا مولا یا امیر مؤمنین.
Oh, God.